ساعت 11 رو اعلام میکنم از تهران، پخش رادیو جوان، و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه و ورزش امروز باشید.
موج FM رادیو جوان.
و اما
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام مردم ایران، روز شما بخیر. دهم شهریور سال 1398 خورشیدی با افتخار در خدمتتون هستیم تا حدود ساعت 11:25 دقیقه با و اما ورزش. سامانه پیام کوتاه ما 3881، منتظر دریافت نظرها، سوالها و سوژه های شما هستیم. و اما ورزش از شنبه تا چهارشنبه راست ساعت 11 ایستگاه رادیویی جوان موج اف ام رادیو 88، سامانه رادیو جوان نقطه آر، در گیرنده های صوت و تصویر رادیو نما جوان و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا قابل دریافت و شنیدن. عناوین برگزیده امروز: مهران شاهین تب از عملکرد بازیکنان راضی هستم. برادران عالمیان در لیگ تنیس روی میز فرانسه. عسکری دبیر فدراسیون کشتی شد. مصطفی: پرسپولیس و استقلال بدون پرداخت بدهی از آسیا حذف می‌شوند. کوتاه نمی‌آییم. مشتبه جباری دستیار جدید بگوویچ در گلگهر. اسامی بازیکنان تیم ملی جوانان ایران در رشته فوتبال اعلام شد. 27 شهریور قرعه کشی لیگ برتر واترپولو. دیوید بکام: به مربیگری فکر میکنم اما به نیمکت اولترافورد خیلی. مسابقات والیبال بانوان انتخابی المپیک 2020، ایران قزاقستان در گام اول.
Thank you.
خب در این لحظه می‌خوایم در مورد حوزه پزشکی فوتبال صحبت بکنیم. خب لیگ برتر شروع شد، طبق قاعده تیم‌های لیگ برتری باید بازیکنان خودشون رو می‌آوردن مرکز پزشکی فوتبال ایران ایفمارک و اونجا آزمون‌های پزشکی رو انجام می‌دادن و بعداً در واقع مجوز بازی به بازیکنان داده می‌شد. ارتباط ما برقرار شده با خانم دکتر زهره هراتیان، مدیر مرکز پزشکی فوتبال ایران ایفمارک. سرکار خانم هراتیان سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکر از شما. خانم دکتر هراتیان، دیگه به نظر میرسه که ایفمارک جایگاه خودش رو در فوتبال ایران به خوبی پیدا کرده، درسته؟
بله، چون امسال برای اولین بار کلیه لیگ‌های دست یک هم به ایفمارک مراجعه کردن و به ارزیابی‌های معاینات طبق پروتکل فیفا برای این رده هم انجام شد.
بله، در مورد لیگ برتر توضیح میدین که آیا همه تیم‌ها همکاری لازم رو انجام دادن؟
خب خوشبختانه امسال با توجه به اهمیت و اتفاقاتی که سال گذشته افتاد برای برخی از مدیران عامل که با بازیکنان خارجی قبل از اینکه معاینات پزشکیشون انجام بدن قرارداد امضا کردن و متضرر شدن، امسال خیلی اتفاق جالبی افتاد و همه بازیکنان خارجی و داخلی اکثرا با هماهنگی با ایفمارک انجام میدادن، ابتدا معاینات پزشکیشون انجام دادن و بعد مراجعه کردن برای بستن قرارداد. خب این اتفاق خیلی خوبی بود که هم به نفع از نظر اقتصادی به نفع باشگاه‌ها بود و هم از نظر اینکه ما یک دیتای خیلی خوبی برای در مورد سلامت بازیکن‌ها داشته باشیم در اختیارمون قرار گرفت.
برخی از باشگاه‌ها هم حالا احیانا اگر قراردادی هم می‌بستن در یکی از بندهای قرارداد می‌آوردن که حتما باید در واقع در آزمون‌های پزشکی شرکت بکنن و اگر از این آزمون‌ها سربلند بیرون نیان دیگه قراردادشون فسخ میشه.
خب آقای مشکینی، طبق قوانین فیفا این بند هیچ کمکی به این که باشگاه باید حق و حقوق بازیکن رو کامل بده نمی‌کنه و این نکته مهمه. مخصوصا در مورد بازیکنان خارجی گذاشتن این بند منعی برای قرارداد، برای کنسل شدن قرارداد نیست. خیلی مهمه که حتما قبل از اینکه هر گونه قراردادی عقد بشه بازیکنان مراجعه کنن و از نظر پزشکی مطمئن شن بعد این کارو بکنن.
پس این رو باشگاه‌ها در نظر داشته باشن که قبل از اینکه عقد قراردادی صورت بگیره حتما به ایفمارک مراجعه بکنن. خانم دکتر، در حال حاضر چه آزمون‌هایی در چه حوزه‌هایی شما انجام میدین روی بازیکنان و اینکه چه متخصصانی الان در مجموعه شما هستن و دارن همکاری میکنن؟
بله، مهمترین قسمتی که ما در معاینات پیش از فصل داریم معاینات قلب و عروق هست که توسط متخصصی که در حوزه ورزش خبره هست انجام میشه. اکوکاردیوگرافی صورت میگیره، نوار قلب گرفته میشه، معاینه کامل میشن. طبق پروتکل فیفا بازیکنایی که بالای 35 سال هستن حتما باید تست ورزش بدن و اون اتفاقی که برای کاسیوس که بازیکنش تو پورتو بود سال گذشته افتاد نشون دهنده اهمیت این داستان بودش که چرا باید حتما تست ورزش در بازیکنایی که سنن بالای 35 سال هستن انجام بشه. معاینات کامل ارتوپدی توسط متخصصین پزشکی ورزشی و ارتوپدهای به نام ما انجام شد. معاینات کامل خون و ادرار و تمام فاکتورهای التهابی و عفونی درشون چک شد، چشم پزشکی انجام شد. تست‌های فانکشنال، تست‌هایی که کمک می‌کنه اینکه ببینه که بازیکن چقدر در معرض آسیب. امسال یه قسمت خیلی خوب داشتیم برای ارزیابی‌های ذهنی که ببینیم بازیکن‌ها در فصل‌های مختلف از نظر ذهنی چقدر آماده هستن و ارزیابی‌های تغذیه و قسمت‌های دیگه‌ای که لیگ ما رو در زمینه پزشکی در آسیا سرآمد کرده. من این رو به اطمینان کامل میگم چون خب من در کنفدراسیون فوتبال آسیا هم همکاری دارم و میدونم که کشورهای دیگه در این حوزه چه کارهایی دارن.
البته شما جایزه بهترین پزشک جوان رو هم در 4 سال اخیر آسیا در کنگره بین‌المللی پزشکی FC در چین دریافت کردین که حالا همینجا به شما هم تبریک میگیم، به مجموعه ایفمارک هم تبریک میگیم این اتفاق.
خیلی ممنونم، لطف دارین و اینا همه نشوننده این هستش که ایرانی‌ها در هر جا که باشن توانمند هستن.
بله، خیلی هم عالی. خانم دکتر، در حال حاضر با توجه به بررسی‌هایی که در تیم‌های لیگ برتر انجام دادین، چند بازیکن مجوز نگرفتن برای حضور در لیگ برتر امسال؟
حالا ما لیگ حرفه‌ایمون رو بگیم، لیگ یک و لیگ برتر. متاسفانه من چون خیلی ناراحت شدم، شما می‌دونید من خانواده‌ام هم فوتبالی هستن.
بله.
از نظر غیر از بازیکنان خارجی که 4-5 تاشون که معرفی شده بودن و رسانه‌ای هم نشد و مجوز نگرفتن. متاسفانه یکی دو تا بازیکن داخلیمون که از نظر قلبی شرایط خطرناکی داشتن مجوز حضور رو نگرفتن و اینا به خاطر حفظ سلامتیشون بود. بیشترین مشکلی که من داشتم این بود که خب این بازیکن‌ها شغلشون اینه و از دست دادن بازی حرفه‌ایشون به جایگاه درآمدیشون دسته می‌زد و من خیلی ناراحت بودم از این بابت و نمیتونستیم ریسک این که خدای نکرده یک ایست ناگهانی قلبی هم در لیگ داشته باشیم رو به جون بخریم. هر حمایتی که لازم بود از این بازیکن‌ها شد ولی متأسفانه نتونستیم مجوز حضور رو بهشون بدیم.
نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده؟
نسبت به سال‌های گذشته این که ما الیجیبل نکنیم یعنی اجازه ندیم نه، ولی این که یافته های قلبیمون کمتر بود. یعنی ما پارسال 4-5 تا بازیکن رو داشتیم که کارشون به بیمارستان کشید از نظر قلبی که حتما باید یک مداخله درمانی رو انجام میدادن و ما امسال این میزان کمتر بود، ولی خب این اولین بار بود که ما دو بازیکن حرفه‌مون رو از نظر قلبی بهشون مجوز حضور در لیگ حرفه‌ای رو ندیم.
بله، شما در صحبتتون یه نکته‌ای هم اشاره کردین و اونم این که حالا شما آزمون‌های ذهنی هم از افراد می‌گیرین و چقدر خوب که این اتفاق داره در ایران هم می‌افته و به نظر میرسه که باید روی بحث‌های ذهنی و روانی بازیکنان هم بیشتر کار کرد و احیاناً یه آزمون‌هایی گرفته بشه تا اگر بازیکنانی نیاز به حالا این دارن که حتما با مشاور صحبت کنن، با روانشناس صحبت کنن تا ما دیگه شاهد برخی اتفاقات، برخی بی اخلاقی ها، برخی عصبیت ها در فوتبال ایران نباشیم. اگر این اتفاق هم بیفته قطعا کمک میکنه به فوتبال ما.
قطعا هدف ما همین بود. نگاه کنید رخص روانشناس در کل جامعه فوتبال چه در داخل ایران چه در عرصه بین المللی زیاد برای بازیکن ها قابل حظ نبود. به همین دلیل فیفا تصمیم گرفت یک چیزی رو به اسم منتال کوچ، یعنی ذهنی ارزیابی مهارت‌های ذهنی رو راه اندازی کنه، مخصوصا بعد از اون اتفاقاتی که در آلمان به خاطر افسردگی و خودکشی در بازیکنان دیگه حرفه‌ای افتاد. به همین دلیل خب پرسشنامه‌هایی هم آماده شد تحت عنوان مهارت ارزیابی مهارت‌های ذهنی. اطلاعاتی که ما به داشته‌ها میدیم بسیار کاربردی هستش برای مربیان و قابل لمس هست. یعنی وقتی بهشون آمار میدیم که آقا شما در فصل گذشته به دلیل استرسی که بازیکنای شما در خط حمله داشتن، شما اینا نمیتونستن وقتی که گل اولو میخوردن دیگه نمیتونستن از نظر ذهنی خودشونو آماده کنن که بخوان جبران بکنن.
بله بله.
چون معیارای استرسشون بالا بود. خب این برای مربی‌ها خیلی قابل درکه که بتونن خب بیایم حالا با چه متدهایی رو کنترل استرس بازیکنامون مثلا کار کنیم.
بله.
اینا به خیلی کاربردی به شکل نسخه ورزشی در اختیار کادر فنی قرار میگیره.
بله. به هر حال این موارد کمک میکنه تا اینکه ما در واقع بازیکنان و مربیان آرامتری رو در رقابت‌های لیگ برتر داشته باشیم. دیگه مثلا مثل اون اتفاقی که در بازی پرسپولیس تراکتور افتاد و دروازه‌بان پرسپولیس اون با عصبیت در واقع با طرف مقابل برخورد کرد و بعد از اون با تماشاگران حالا یه سری حرکاتی رو انجام داد. این امیدواریم که دیگه از این اتفاقا ما شاهد نباشیم. با کمک شما، با کمک باشگاه‌ها رفتارهای بازیکنان هم کنترل بشه. ممنون از شما.
خواهش می‌کنم. موفق باشید.
سلامت باشین. خداحافظت.
تیم‌های ملی کشتی ایران در آستانه اعزام به رقابت‌های جهانی هستند، اما فدراسیون کشتی با مشکلی جدی مواجه شده. این مشکل اونقدر بد بود که علیرضا دبیر رئیس فدراسیون مجبور شد درخواست مجمع فوق‌العاده فدراسیون رو بکنه.
بدهی فدراسیون تا پایان سال 97 بود که حدوداً نزدیک 40 میلیارد تومان تا پایان سال 97 بود. اینو خواهش می‌کنم دوستان دقت بکنن تا پایان سال 97. ولی چیزی که خب بعدن خب یه بدهی هست که بعدن میاد ثبت میشه، بدهی هایی که انجام میشه تا روزی که بنده بخوام کارو تحویل بگیرم نزدیک اون 51.2 میلیارد بدهی بود که من قبلا هم اعلام کرده بودم که امروز هم دیگه هم حسابرسون رو تایید کرد هم بازرس تایید کرد بودن. نزدیک 2 سال بودجه آینده فدراسیون پیشخور شده. یعنی اصلا من بعد برم برنامه‌ریزی بکنم بعد 2.5 سال آینده. ولی خب اینطور که نمیشه.
البته فدراسیون به علت بدهی ها در خارج از کشور هم دچار مشکل شده.
این بحث تعلیق فعلا بحث نیست، ولی بحث بدهیمون به اینا جدیه و بالاخره بدهی دیگه بعد بدهیمون به اونا انجام میشه. اگه به ریال بخوایم بگیم نزدیک 4 میلیارد تومان. ولی خب 4 میلیارد تومان واسه یک کشور تو 70 تا کشوری که دارن شرکت میکنن واسه فدراسیون جهانی خب عدد کمی نیست.
به گفته رئیس فدراسیون کشتی از لحاظ فنی عقب کرد داشته.
ولی واقعیتش اینه که از حوزه فنی هم تو چند سال گذشته ما عقب کرد داشتیم. یعنی دقیقا حرف من از فنی قبول داشته باشید، اینو میتونید به دو خیلی هم مربیه صحبت بکنید و نتایج هم نشون میده. دوستان یادشون نره، اینو خواهش میکنم دوستان دقت داشته باشن، ما تیم 11، 9 و 6 دنیا رو تحویل گرفتیم. واقعا من وقتی میگم که توقع نداشته باشن آی ما فلان کار رو بکنیم، شما کشتی خمره رنگرزی نیست که همینان دست رو بکنی دربی رنگ گرفت باشی، نه. واقعا واسه این که یه آدمی که میخواد قهرمان المپیک بشه، اگه آدم استثنایی باشه 8 سال وقت میخواد.
بعد از این صحبت‌ها داورزنی معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان هم مطالبی رو مطرح کرد که البته زیاد قانع کننده نبود.
آقای خطیب هم همین وضعیت رو داشتن که بالاخره چک شخصی میدادن، ریشک رو میذاشتن، بعد که به رحمت خدا رفتن فدراسیون نزدیک به زمانی که آقای خادم اومد من فکر میکنم 8 9 میلیارد بدهی داشت فدراسیون در اون مقطع. حالا اون وقت اون زمان بحث مالیات نبود، اصلا موضوع مالیات مطرح نبود. آقای خادم بالاخره تو این مقطعی که دو مقطعی که ریاست فدراسیون رو داشتن تلاش زیادی رو انجام دادن. حالا این بدهیای این که اتفاق افتاده همه در جهت خود کشتی بوده. اصلاحاتی که انجام میدیم در جهت اداره کشتی کشور به گونه ای باشه که ضمن این که منابعمون رو افزایش میدیم، مدیریت بهتری بر هزینه کردمون انجام بدیم که بتونیم این دوران آشوب رو در بالاخره منابع درآمدی کشور سپری بکنیم.
به هر صورت بیشتر امید ورزش ایران برای مدال المپیک ورزش کشتیه. اگر قرار باشه وزارت ورزش و جوانان به کشتی کمک نکنه، پس باید به کدوم رشته کمک بکنه؟
11:17:35 تیم ملی والیبال بانوان ایران در مسیر انتخابی المپیک توکیو. همونطور که در عناوین برگزیده هم اشاره کردم، مسابقه والیبال بانوان برای کسب سهمیه المپیک توکیو رقابت‌هایی که از 17 تا 22 دی ماه به میزبانی تایلند برگزار میشه. 8 تیم برای کسب سهمیه تلاش میکنن و تیم‌های شرکت کننده در دو گروه به رقابت خواهند پرداخت. قهرمان آسیا جواز حضور در المپیک توکیو رو کسب میکنه. ژاپن به دلیل میزبانی و چین در رقابت‌های جهانی سهمیه المپیک رو گرفتن. این رو هم اشاره کنم که تیم ملی والیبال ایران با قزاقستان، تایلند و استرالیا گروه شده. در گروه بی این رقابت ها هم هند، اندونزی، کره جنوبی و چین تایپه حضور دارن. برنامه بازی های ایران رو هم مرور میکنیم. انشالله حالا همین که نزدیک بشیم به زمان برگزاری بیشتر در مورد والیبال خانم های ایرانی صحبت خواهیم کرد. سه شنبه 17 دی با قزاقستان رقابت میکنیم، چهار شنبه 18 دی با تایلند و پنج شنبه 19 دی با استرالیا. بسکتبال ایران و رقابتی که امروز با اسپانیا خواهیم داشت و رقابت‌های جام جهانی، ما دو شکست رو در واقع داشتیم در کارنامه‌مون و حالا میریم برای بازی سوم. خیلی کوتاه می‌خوایم با آقای ابوالحسنی کارشناس بسکتبال صحبت بکنیم. آقای ابوالحسنی سلام بر شما.
به نام خدا. اجازه بدید من هم خدمت شما دوست همکار عزیزم جناب مشکینی، همچنین شنوندگان گرانقدر برنامه رادیو ورزش،
رادیو جوان،
رادیو جوان
متشکرم.
عرض سلام و ادب و روز بخیر داشته باشم.
ممنون از شما. آقای ابوالحسنی، چون فرصتمون کوتاهه، من دو تا اظهار نظر رو خدمتتون میگم و تحلیل شما. بعد از رقابتایی که انجام دادیم، آقای شاهین‌طب گفتن که آقا من از عملکرد بازیکنان خودم راضی هستم. این یک. رئیس فدراسیون هم دیروز در گفتگویی که با در واقع رادیو جوان داشتن، اشاره کردن که ما فرقی نمی‌کنه مربی داخلی یا مربی خارجی، همین نتایج رو در دوره‌های قبل هم مربیان خارجی کسب کردیم. یه جورایی ایشون گفتن خب همینی که هست دیگه. نظر شما و تحلیل شما.
من مجددا تشکر میکنم. اجازه بدید قبل از اینکه به سوالات شما جواب بدم به این مطلب اشاره داشته باشم جناب آقای مشکینی، که 12 تیم از 16 تیم صعود کننده به مرحله بعد انتخاب شدن. لهستان، آرژانتین، روسیه، اسپانیا، صربستان، ایتالیا، آمریکا، برزیل، فرانسه، دومینیکن، لیتوانی و استرالیا 12 تیمی هستن که به دور دوم رفتن. و ما در عین حال که میتونستیم جناب مشکینی، همه مردم ایران، بسکتبالیستی ها و غیر بسکتبالی ها دیدند، از طریق رسانه ملی تلویزیون به خوبی نشان داد، آقای آتشی گزارش کردند. ما در عین حال که میتونستیم تیم بسکتبال پورتوریکو رو مغلوب کنیم و علارغم این که 18 امتیاز ازشون جلو بودیم شکست خوردیم. آقای مشکینی، علاقمندان به بسکتبال و خانواده بزرگ بسکتبال از شگفتی هنوز هم در خودشون پیچیدن. اینکه اظهار نظرهای غیر منصفانه صورت بگیره، از طریق هر کسی صورت بگیره، این قابل قبول نیست. ما در 46 ثانیه بازی رو واگذار کردیم. امروز ما میتونستیم در جمع 12 تیم حضور داشته باشیم و باخت ما در مقابل تونس زمانی رقم خورد که در دو دوره گذشته در جام 16 ما تونس رو شکست دادیم.
بله.
بعد از این همه سال، بعد از 9 سال، ما در مقابل اونها تنها پیروزی تونس در مقابل ایران شده پیروزی اونها به عنوان اولین پیروزی تاریخی تیم بسکتبال
در جام جهانی،
در ادوار جام جهانی.
بله.
مسلما با تمثیل هیچ بقالی نمیگه که ماست من ترشه.
بله.
خب پر واضحه که آقای رئیس فدراسیون بسکتبال امروز کشورمون
بل.
خب بایستی از مواضع خودش دفاع کنه.
درست. آقای
مربی مربوطه هم همینطور.
بله.
و این پاسخهای مناسبی برای احساسات مردم نیست.
آقای ابوالحسنی خیلی متشکر. من فقط این نکته رو اشاره کنم که ما امسال میتونستیم راحت تر از این در رقابت ها شرکت بکنیم، به خاطر اینکه 32 تیم شده بود، یعنی مدل تغییر کرده بود از 24 تیمی به 32 تیمی، 8 گروه 4 تیمی. و ما
اجازه بدید من یه مقاله
خیلی کوتاه در حد 20 ثانیه
رو اشاره کنم. امروز اسپانیا در حالتی در مقابل ما قرار میگیره که صعودش به مرحله یک هشتم و حضور در 16 تیم مسجل شده.
بله.
شما مربی اسپانیا با تمام توان در مقابل ایران بازی میکنید یا سعی میکنید از بازیکنانی که کمتر استفاده کردید استفاده کنید؟
من از گزینه دوم استفاده میکنم.
من هم گزینه دوم. و همه کارشناسان گزینه دوم رو میبینن. اما ما عاشق ایرانیم، عاشق تیممون هستیم، عاشق طرفدارای میهن عزیزمون هستیم و ما ایرانی‌ها دوست داریم که بهترین بازی رو قهرمانان در مقابل.
خیلی متشکر از شما آقای ابوالحسنی که در این ارتباط شرکت کردید.
خدا نگهدار.
ممنون از شما. دوستان شنونده، خیلی متشکر از همراهی شما عزیزان. من حامد مشکینی به اتفاق محسن ثقفی، حسن معین، محسن نهاوندی و حسین خلیل نژاد از حضور شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. آخر هفته بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. پایان و مبارزش. خداحافظ.
رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
چه کارامل عالی.
ویفرهای کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی،
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه دونه دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمیشون.
مصرف کنندگان محصولات چینچین، استقبال شما از رب گوجه فرنگی عرضه شده در حراج سون فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه فراتر از انتظار ما بود و متأسفانه نتوانستیم پاسخگوی مصرف و نیاز شما در تمامی ساعات کاری حراج سون رفاه باشیم. ضمن عذرخواهی از شما مشتریان عزیز اعلام می‌داریم از 14 تا 16 شهریور ماه این محصول در فروشگاه‌های رفاه تأمین و با همان شرایط در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی. کامل و سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز باحالی. جوین.
از اینکه همچنان رادیو جوان رو انتخاب کردید برای شنیدن از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که امروز اگر مشغول امورات روزمره هستید به کارهاتون برسید. اگر امروز قرار هست که به دنبال کاری باشید، امیدواریم که در اون کار هم به هدفتون برسید، موفق و سربلند باشید. ما هم در کنار شما هستیم با رادیو جوان، برنامه‌هایی که به شکل تولیدی و یا به شکل زنده تقدیم حضورتون میشه. 11:27 دقیقه است. دعوت میکنم شنونده برنامه سمفونی جوانی باشید. گاه فاخر است و خاطر ساز. و گاه عاشقانه.
عاشق چشم شدم نه
در خور مردان سیاست. همگام با ملتی پرخروش،
همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان،
و در کنار جوانان
نفسی خروشان.
سمفونی جوانی،
به نام خدا. سلام. اون چه که تو رو به دنیای خیال میبره، به رویا، به دنیایی که میتونی تصورش کنی و بسازیش اونطوری که دلت میخواد و دوستش داری، همین موسیقیه.
کجا بود که با تو گریه کرد کسی که آرزو نداشت، تموم آرزوش تو بودی. کجا بود که عاشق تو شد کسی که مثل آینه بود، کسی که روبروش تو بودی. کجا بود کسی که مرده بود دوباره با تو زنده شد، کسی که مثل تو ندیده. کجا بود که وقت او رسید به گریه ای که خنده شد.